بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که گفته شده از آداب قضا و اموری که قاضی بر محکمه باید رعایت بکند، تسویه بین متخاصمین هست در بین این اموری که مطرح شد، که در نگاه کردن با اونها تسویه رو رعایت بکنه. اگر به یک نفر نگاه کرد و صحبت کرد، به دیگری هم نگاه بکند و صحبت بکنه. در تکلم اگر با یک کسی حرف زد، با دیگری حرف بزنه. اگر اجازه داد یکی از متخاصمان بنشیند، ایستاده نباشه، به دیگری هم اجازه نشستن بده. اجازه حرف زدن داد، به دیگری هم اجازه بده. در انواع اکرام، به یک کسی احترام گذاشت، سلام کرد، جواب سلام داد، چای خبر کرد برای کسی، برای دیگری خبر کنه و امثال اینها، اینا شکی نیست که از آداب مجلس قضا هست. منتها انما الکرام در این که واجب است رعایت این امور، که اگر رعایت نکرد فعل حرام مرتکب شده، یا نه به نحو استحبابه. این اختلافی است، کلمات فقها هم تعبیراتشون مختلفه. گفتیم قبلا که اکثر، بلکه ادعای شهرت شده بر وجوب، که میگن واجب. برای وجوب استدلال کردن به روایاتی. یکی از روایات رو در درس قبل خوندیم، روایت سلمت ابن کحیل بود از امیر المؤمنین علیه السلام. در یک حدیث مفصل، یه بخشی از اون حدیث این بود که حضرت امیر المؤمنین به شریح قاضی توصیه هایی دارن، از جمله اینه: ثم واس بین المسلمین به وجهک و منطقک و مجلسک. فرمود، توصیه میکند واس. اینجا واس در لغت به معنای تعاون و کمک کردنه. در زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام داریم: ایها الاخ المواسی لاخیه الحسین. المواسی یعنی با تمام وجود کمک میداد، حمایت میکرد از برادرش، به معنای تعاون و کمک. منتها برای تساوی هم میاد. وقتی یک کسی کمک عادی نیست، تعاون با تمام وجود، هرچه لازم باشه در تعاون، در کمک رعایت میکنه، این معنیش تساوی است. پس واس بین المسلمین یعنی مساوی قرار بده بین مسلمینی که هستن. منتها گفتیم ولو ظهور، یعنی در خود عبارت تصریح نشده است به این که در مجلس قضا این کارو بکن، واس بین المسلمین، ولی گفتیم خطاب به شریح هست، به ما هو قاضن. قرینش هم اون تعلیلی است که در ذیل فرمود که خیشان تو طمع نکنند در این که به نفعشون حکم بدی، ظلم بکنی در قضاوت، مایوس نشه دشمن از عدل تو که در قضا به عدالت رفتار میکنه. این قرینه میشد که مال مجلس قضا هست. توصیه ایست که می فرماد در مجلس قضا این رعایت، این آداب رو بکن. سه سه مطلب فرمود، ولی خب خصوصیتی که نداره به وجه که و منطق که و مجلسک، معناش این است که در تمام جهات انواع اکرام باید مساوی باشه. خب روایت هم امر واسه بین المسلمی، امر ظهور در وجوب داره، منتها سند ضعیف است. اونم دو جهت درش رعایت کردیم، یکی این که حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع هست در روایت سند روایته، و تا اونجا اگر درست باشد بعدشو دیگه خیلی دقت نمی کنن. بعد از حسن ابن محبوب یکی عمرو ابن ابی مقدام هست، یکی سلمت ابن کوهیل دیگه، حالا ولو موثق نیستن اما وجود یکی از اصحاب اجماع در سند این اعتبار میده به سند. یکی هم این که مشهور عمل کردن طبق این روایت، بنابراین قابل اعتناس و میشه بهش استدلال کرد. روایت دیگری که تمسک شده روایت سکونیست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام من ابتلا بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشاره و فی النظر و فی المجلس. امیر المؤمنین فرمود کسی که مبتلای به قضا شد، کارش کار قضا است، فلیواس بینهم، بین اصحاب دعوا متخاصمینی که بهش مراجعه میکنن باید مساوات رو رعایت کنه، فل اشاره و فل نظر و فل مجلس. اینم روایت یک از باب سه از ابواب آداب القاضی در وسائل. خب اینم میبینیم که امر ظاهر در وجوب است، پس دلالتش کامله، دلالت بر وجوب تسویه بین متخاصمان در این امور را داره، منتها باز از نظر سند همون روایت سکونی است که خیلی اعتباری براش قائل نیست. روایت سوم ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، پیغمبر فرمود من ابتلا بالقضاء بین المسلمین، کسی که کارش کار قضا هست بین مسلمین، فلیعدل بینهم، باید به عدالت رفتار کنه بینشون، فلیعدل بینهم فی لحظهی و اشارتهی و مقعده، هم در لحاظ یعنی ملاحظه کردن، همون نظر کردن که اونها رو بهشون توجه میکنه، ملاحظه میکنه، نگاه میکنه، در لحظ نگاه کردن، در اشاره با یکی با اشاره حرف میزنه، خطاب بهش میکنه، به دیگری سرش رو زیر نیندازه، و در مقعدهی نشستن در جلسه، یکی رو نشون اون دیگری هم کنارش بنشونه، اینجور نباشد یکی رو احترام بگذارد بنشونه یکی استاده باشد. دنبالش میفرماد ولا یرفعن صوته علی احدهما، صداشو بالا نبرد بر یکی اینها، داد نزنه سر یکی از اینها، ما لا یرفع علی الاخر، بله بالا نبرد، لا یرفع صوته، به مقداری که لا یرفع علی الاخر، هر مقدار اگر مثلا یک کسی است که خودش با صدای بلند حرف میزنه، جهوری و صوته، با یکی که با بلند صحبت کرد با اون دیگری صداشو بالاتر نبره. اگر عادی صحبت میکنه با هر دو، اگر بلندم صحبت میکند مساوی باشه. لا یرفعن صوته علی احدهما ما لا یرفع، اون مقداری که لا یرفع علی الاخر. اینم باز دو تا امر توش هست، یکی فلیعدل بینهم، یکی هم نهی ولا یرفعن صوته، صداشو بالاتر نبره. پس دو جهت امر و نهی دلالت بر لزوم تسویه دارن. این روایت از طرق عامه نقل شده، در مسالک مرحوم شهید در جلد 13 مسالک در صفحه 428 این روایت رو نقل میکنه. از طرق عامه است که در پاورقی اونجا هم از سنن دارقطنی و بیهقی از اونجا نقل میکنه. خب اینم یک روایت. خب اینم باز خب از سندش از طریق عامه است، ولی از نظر دلالت تمام. روایت دیگر از کافی نقل میشه، مرحوم کلینی نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لعمر ابن الخطاب. امیر المؤمنین علیه السلام به عمر، اون وقتی که خلیفه بود عمر، رو قضاوت هم میکرد، در قضاوت های شرکت میکرد، دخالت میکرد، حضرت توصیه بهش کرده فرمود ثلاثون ان حفظتهن و عملت بهن کفت که ما سواهن. سه چیز است که اگر رعایت کردی و به اونها عمل کردی کفت که ما سواهن، دیگه ما سوای اونها رو اگر عملم نکنی کفایت میکنه. اما این سه چیز خیلی مهمه. ثلاثون ان حفظتهن و عملت بهن کفت کما سواهن و ان ترکتهن، اگر این سه چیز رو رعایت نکردی لم ینفعک شیئون سواهن، دیگه هر رعایت دیگری هم بکنی دیگه نفعی نداره، یعنی اونی که عمده بوده تر کردی. قال عمر گفت که و ما هن یا ابوالحسن، این سه چیزی که اینقدر بهش اهتمام دارید چیه؟ قال حضرت فرمودن که اقامت الحدود علی القریب و البعید، این اول اقامه حدود بکن، حد رو اجرا بکن، اقامه بکن بر قریب و بعید، اون کسی که مستحق حد شده میخواد فرزند خودت باشه، برادر خودت باشه، خیشی نزدیکی با تو داره، یا نه اجنبی است بعید است. اقامه حدود علی القریب و البعید، امتیاز برای کسی قائل نشو، تبعیض نکن در اقامه حدود. دوم و الحکم به کتاب الله، فرضا و سخط، باید حکم بر اساس کتاب خدا باشد، بر اساس حق باشد، هم در حال رضا هم در حال سخط و غضب. یعنی نباید یه جایی اگر غضبناکی، ناراحتی، اون طرف دشمن توست، نسبت به او مثلا دل خوشی نداری، اینجا رعایت حق نکنی. رعایت حکم به کتاب الله باشد، چه در رضا چه در سخط. سوم والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، تقسیم به عدالت. شاید به همین جمله سوم استشهاد میکنن، قسم بالعدل، باید تقسیم عادلانه باشه. نگاه میکنی تقسیم بکن به عدالت، در نگاه کردن، در حرف زدن، در احترام گذاشتن، در هر کاری که میکند قسم به عدل رعایت بکنه. تقسیم کردن به عدالت بین الاحمر و الاسود. میخواد اون طرف یه آدم سیاهی است، آفریقایی است، یا آدم قرمزی است، سفید رنگ، هر چی میخواد باشه. این سه چیز رو حضرت بهش توصیه کردن. قال عمر، بعدش عمر گفت که لامری لقد اوجزت و ابلغت. به امیرالمومنین علیه السلام گفت که کلام موجز مختصر ادا کردید، لقد اوجزت و ابلغت، اما با بلاغت، یعنی حد اعلای مطلب رو رسوند با یک کلام موجز و مختصر. این روایت هم در وسائل روایت دوم از باب یک از همون ابواب آداب القاضی است. خب از اینم استفاده می شد که قسم به عدل باید در تمام امور به عدل تقسیم بکنه. عبارت اخرى از همون تسویه است، به طور مساوی نسبت به طرفین دعوا عرض کنم که احترام بگذارم. اینم باز یک روایت. روایت دیگر باز هست که مشایخ ثلاث، هر سه، مرحوم کلینی نقل میکنه، مرحوم صدوق نقل میکنه، مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه در تهذیب، اینجور دارن که ان رجلا نزل به امیر المؤمنین علیه السلام، یک کسی اومد نزل به امیر المؤمنین، اومد تو منزل حضرت، بر اون حضرت وارد شد به امیر المؤمنین، یعنی اومد منزل ایشون. فمکث عنده ایاما، چند روزم حضور حضرت موند تو منزل امام. ثم تقدم الی فی خصومت، یه روز در محکمه با یه طرف دعوایی اومد حضور امیرالمؤمنین. ثم تقدم الی، اومد حضور امیرالمؤمنین، فی خصومت که لم یذکر حال امیرالمؤمنین، این چند روزی که خدمت حضرت بود نگفته بود چی کار دارم، نگفته بود من اومدم مثلا در کوفه موندم منتظر رفیقم هم اون طرف دعوا هستم که بیام برای مخاصمه پیش شما. فقال له، وقتی حضرت اینجور دیدن فرمود اخصم انت، فقال له اخصم انت، یعنی طرف دعوا هستی تو؟ قال نعم، و گفت بله من طرف دعوام. قال تحول عنا، دیگه نیا پیش ما، برو از منزل ما بیرون و کوچ کن، برو کن بیرون از ما، نزد ما. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى ان یضاف الخصم الا و معه خصم، فرمود پیغمبر نهی کرده از این که یکی از اصحاب دعوا رو انسان میهمانی بکنه الا اینکه اون طرف هم باشه. میهمانی کردن اشکال ندارد، اما هر دو رو با هم، یکی یا جایز نیست. پس امیرالمومنین از اول هم خبر نداشتن، اگر میدانستن که این طرف دعواس و اومده تو منزلشون او رو میهمانی نمی کردن. اینم باز یک روایت که روایت دو از باب سه از همون ابواب آداب القاضی است. خب روایات بازم هست، روایات دیگری هم نقل میشه، از فقه الرضا نقل شده، از طرق عامه است. روایاتی که دلالت بر مطلب میکنه زیاده، که همه اینها از نظر دلالتش تمامه. امر توش هست، امر ظاهره در وجوبه، دلالتش بر وجوب تسویه ظاهراً تامه، منتها از نظر سند ضعیف روایت. فقط اون اولی بود که گفتیم اعتبار دارد، اونم از این جهت که یکی از اصحاب اجماع درش واقع شده بود، ولی مورد عمل اصحاب واقع شده، روایات متعدده، از نظر سند ضعیفه، ولی کسی رد نکرده، بهش عمل کرد. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه این عبارت رو داره، میگه عمل عدل فی الحکم، عدالت کردن در حکم، قضاوت به عدالت، فلا خلاف فی وجوبه. این که خب یکی از این امورم عدل فی الحکم بود، این یکی رو میگه ایشون اختلافی در وجوبش نیست، همه قائلن که قاضی باید به عدالت رفتار کنه. و اما ما اداه، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میگه ما ادای عدل در حکم، بقیه این امور، تسویه در نگاه کردن و کلام و سلام و احترام گذاشتن در مجلس و امثال اینها، فرمود و اما ما اداه فهو مختار و اکثر الاصحاب، غیر او را وجوب اونها را مختار اکثر اصحاب است. بل لم یخالف فی ما اجد سوا من یعتی ذکرو، میگه اصلا مخالفی پیدا نکردم، اکثر فقها قائل به وجوب هستن، فی ما اجد مخالفی ندیدم سوا من یعتی ذکرو، اینا که میگه بعد چند نفر رو نقل میکنه که اینا قائل به عدم وجوبه، ولی بقیه اصحاب اکثر قائل به وجوب هستن. اون وقت به همین خود ایشون هم قائل به وجوبه، این روایاتی که عرض کردیم رو ایشون تمسک میکنه به بعضیش، و در ذیلش میگه که والضعف منجبر به فتوا اکثر الاصحاب، درست از نظر سند روایات ضعیفه اما منجبر است به عمل اصحاب. اینم کلام صاحب مفتاح الکرامه است، از کثیری از علما عباراتشون رو نقل میکنه و خودش هم فتوا به وجوب میده با این استدلال. در جلد بیستم این مفتاح الکرامه که اخیراً چاپ شده در لبنان بیروت چاپ شده، جلد بیستم صفحه 53. خب این استدلال برای وجوب به روایات و این جهت که میگیم کمک میکنه، جبران میکنه ضعف سندشون رو، عمل مشهور 53. عرض کنم که یه جهت دیگر هم میشه بهش استناد کرد، این البته اعتباری است، میگیم که مناسب با مجلس قضا، که قضا یک منصب الهی است، امیرالمؤمنین علیه السلام به شورای فرمود قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی، جایگاه جایگاه رفیعی است، منصب منصب الهی است، یک کاری است که ان الحکم الا لله، قضاوت شأن پروردگار و خلفاء پروردگار که انبیا هستن است، مناسب با این منصب رعایت این جهات هم است. کسی که رو این مسند میشینه، در این جایگاه قرار میگیره، باید این رعایت تسویه بین امور رو بکنه، بلکه میگیم انتظار نیست از جایگاه قضا مگر همین وجوب تسویه، که اگر مثلا مردم مراجعه کردن به قاضی در محکمه، دیدن با یکی شروع میکند تعریف و تمجید و احترام بگذارد و به قول ما خوشبش بکنه، اما با یکی اخم بکنه، از این تنفر ایجاد میشه برای مردم از یه همچه قاضی. پیداست انتظار از یه همچه جایگاهی اینه که اگر خلاف این انتظار عمل بشه، در نظر عرف حد که حرمت جایگاه قضا شده، حد که حرمت این منصبه که بگیم رعایت این جهات رو نکنه. بنابراین پس از نظر اعتبار هم میگیم در نظر عرف انتظاری که از دستگاه قضایی و قاضی و جایگاه قضا دارن این است که این امور رو رعایت بکنه. پس این روایات ولو از نظر سند ضعیف هم باشه مناسب با اعتبار هست که اعتبار عرفی این است که باید این امور در قدر محکمه رعایت بشه. این جهت هم بهش اضافه میکنیم. نه، عدل در حکم این است که مثلا مستنداتی پیدا بکند، اگر چون مدعی شهودی داره شهود رو احضار بکنه، حرف شهود رو گوش بده، اون دفاع او رو بعدم بر اساس عدالت حکم. معنای عدل فعل حکم اونه. اما حالا چای میخواد بیاره جلویشون چای گذاشت، این دیگه عدل فعل حکم نیست. وقتی یه چای جلوی یکی گذاشت، احترام گذاشت، خبر کرد برای آقا چای بیارین، وقتی وارد شد بلند شد جلوش احترام گذاشت، با اون یکی هم همین کار رو بکنن. تساوی در رعایت این امور، در نگاه کردن، حرف زدن، سلام کردن، جواب سلام دادن، اجازه نشستن، اجازه مثلا دخول معطلشون نکنه بیرون در، امثال اینا. اینا ربط به عدل فعل حکم نداره. تساوی اینا آداب قضاست، آیین دادرسی، آیین عرض کنم که رعایت جهاتی که قاضی در محکمه باید رعایت بکنه. بله بله، نه دیگه، بین متخاصمان اگر یکی یه جور عمل کرد با او هم مساوی عمل بکنه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در همون کتاب القضا ایشون قائل به عدم وجوب، میگه رعایت اینها، این امور، تسویه در این امور واجب نیست. تمسک میکنه به اصل. خب وجوب یک امریست که عرض کنم که دلیل میخواد. وقتی ما میبینیم روایاتی که داریم از نظر سند ضعیفه، پس دلیل و حجت برای اثبات وجوب نداریم. وقتی دلیلی برای اثبات نداریم میگیم اصل عدم وجوب. تمسک میکنه به اصل عدم وجوب، چون روایات حجت برای اثبات وجوب نیست. بعد یه اضافه میکنه، مرادم این اضافهش که مطلبی که ایشون استدلال کرده. حالا دیگران هم مثل مرحوم صاحب جواهر اینا هم تمسک به اصل میکنن، میگن روایات ضعیفه. ولی مرحوم شیخ یه اضافه آورده، میگه هازا، گفتیم دلیل مطلب اصل، روایات هم ضعیفه، مضافن الا کون ذالک حرجن علی القاضی. این استدلال اضافه ایست ایشون داره. فرماد اگر ما بخوام بگیم واجب است که قاضی رعایت کند تسویه بین متخاصمین رو در این امور، اصلا یه امر حرجی است و با ادله دفع حرج میتونیم برش داریم این وجوب را. وجوب تسویه برای قاضی بین متخاصمین در این امور باید کاملا دقت بکند. اگر به یکی نگاه کرد به اونم نگاه کنم، اگر با یکی حرف زد به اونم حرف بزنم، اگر به یکی احترام گذاشت به اونم احترام بگذارد. تمام توجه قاضی میرد تو این که این جهات و تسویه رو رعایت کند، یه وقت از دستش در نره، کار حرامی مرتکب نشه، غفلت نکنه. مثلا این حرجی است. پس ایشون علاوه بر این که میگه دلیل نداریم برای وجوب، میگه مضافن بر این که اصلا یه همچه وجوبی امر حرجی است رعایتش برای قاضی. مشکله. اگرم دلیل داشتیم و واجب میدونستیم، حجت برای وجوب داریم، با دلیل رفع حرج برش میدونیم. این ادعای مرحوم شیخه. مضافن الا کون ذالک حرجن علی القاضی. بنابراین چون حرجی است میگیم واجب نیست. اینکه تمام توجهش رو به این بکند که نکنه یه وقت کم بذارد نسبت به یکی نسبت به دیگر، اینو ما قبول نداریم. جوابش این است که رعایت تساوی در این امور عرفی است، توجه فرمودید، و یه امری است ممکن، هیچ حرجی درش نیست. قاضی میتوند عرض کنم که وقتی بناش بر این باشد که رعایت کند تساوی رو بین طرفین، اگر به یک کسی اجازه نشستن داد، این حرجی براش که به اون یکی هم بگه آ شما بفرمایید. اگر یک کسی پشت در گفتن اومده معطلش نکرد، خب اون یکی هم معطل نکن. یکی سلام کرد، قاضی جواب میده، خب به اونم جواب سلام دومی هم بده. اولی اومد قاضی بهش سلام کرد، به دومی هم سلام میکنه. اینا اموری نیست که بگیم حرجی است، امکان دارد رعایت تساوی. یه وقت میگیم ممکن نیست، مشکله، حرجیش نه، آدم ندیه امریست که خیلی عادی میشه رعایت بکند و در مشقت و حرج هم قاضی قرار نگیره. پس بنابراین این استدلال که بگیم حرجون علال قاضی، این وجهی نداره، بلکه رعایت این امور ممکن است بدون مشقت و عرض کنم که هیچ حرجی برای قاضی ایجاد نمی کنه، بلکه کمک میکنه رعایت این تسویه قاضی را بر عدل فی الحکم. وقتی قاضی تو ذهنش این است که باید در این جهات رعایت تساوی رو بکنه، اگر یه چای به یه کسی داد، احترام گذاشت جلوش، بلند شد، مثلا جا براش تعیین کرد آقا اینجا بفرمایید، نسبت به اونم همین جهات رو رعایت بکنه، این بیشتر در حکم دقت میکند که عدالت رو رعایت بکنه. رعایت تسویه بین متخاصمان در این امور، این موجب میشد که قاضی توجهش بیشتر به مساوات بشد، میرسد به عدل فلهم. این کمک میکنه قاضی را، به خلاف این که اگر غفلت داشته باشد یا عمدن رعایت نکند این جهات را، این یه بیمبالاتی است که لعل بتونه اون وقت تأثیر بذارد در حکمش هم به عدالت رفتار نکنه. پس نه تنها حرجی نیست، بلکه امکان داره و علاوه بر امکان کمک میکند قاضی را به عدل در حکم. بله، اون موارد غیر عادی که فرمود ممکنه حرفی، اینا هم باز معمولیه، متعارفه. مثلا فرض فرمود ما میگیم که در نگاه کردن مساوی رعایت بکند تساوی رو، حالا یکی از این دوتا در ادعاش که میخواد اثبات بکند دعوای خودش رو 10 دقیقه حرف میزنه، یکی از اونها 5 دقیقه حرف میزنه، در دفاعش دو دقیقه حرف میزن. خب اینجوری میشه ساعت بگذاریم، بگیم شما در اون 5-10 دقیقه که او حرف میزد 10 دقیقه به او نگاه کردی، اینم که حرف میزنه باید 10 دقیقه بهش نگاه کنی. نه، اینا عرفیست، یعنی وقتی او حرف میزند شما نگاه بهش میکنید، اونم که حرف میزنه سر رو زیر ننداز. ولو اون یکی 10 دقیقه صحبت کرد، اون 2 دقیقه، اما در حرف زدن شما توجه بهش میکرد. طلاقت وجه با خوشرویی با طرف مواجه بشن. یه وقت یه کسی است که اونم همین جوره، اونم خوشرویی میکنه، قاضی هم خوشرویی، این خب خیلی عادی است. یکی از اونها با اخم و تخم نشسته و با یک غضبی به قاضی نگاه میکنه. توجه فرمودین؟ خب اینجا اقتضا دارد که قاضی نسبت به او کم توجه تر باشد، اما نه، اینجا همون رعایت بکنه، همون طلاقت وجه و عرض کنم تبسم و خوشرویی که با او داشت با اونم داشته باشه. نه ببینید، آخه تساوی یعنی چی؟ تساوی در زمان که نیست، تساوی در نظر. در نظر تساوی، یعنی وقتی اون حرف میزنه شما بهش نگاه توجه کنید، به حرف با خنبار صورت باز باش برخورد بکنید. اما حالا نیم ساعت یا 5 دقیقه یا آقایی رو گفتن که به یه زنی نگاه میکرده بود، به اجنبی، گفته نه آخه چرا نگاه میکنه، گفته بود نه این نگاه اوله، همون نگاه اول رو هی طولش دادم من، چون گفتن یک نظر اشکال نداره، این همون نظر اول، نظر دوم نیست. اینجا حالا وقتی نگاه میکند یک کسی 10-20 دقیقه حرف میزنه بهش نگاه میکنه دیگه 2 دقیقه، این در این جهت دیگه فرق نمی کنه، رعایت تساوی شده. عرض کنم که بله، خب این مال دلیل بر وجوب، پس عده قائل به وجوب، اینم استدلالش. در مقابل عده قائل به استحباب میگن دلیل بر وجوب نداریم، مستحب. اونا به چی تمسک میکنن؟ قول دوم که قائل به استحبابن، به همین روایات. دلیل دیگری که دلالت بر استحباب بکنه نداریم، همین روایاته. منتها اونا میگن این روایات چون از نظر سند ضعیفه برای اثبات وجوب کافی نیست، نمیتونیم از اینا وجوب بفهمیم. اما با تسامح در ادله سنن که در استحباب میگیم تسامح میشه بر دلیلش، حالا ولو دلیل محکمی هم نباشه میپذیریم، اینا رو برای استحباب کافی میدونن. میگن پس همین امر که در این روایات فلیعدل ولیواسه یا واسه، اینجور اموری امرهایی که هست، میگن اینا دلالت بر استحباب میکنه. بنابراین پس دلیل جدایی نداریم، یکی به واسطه تسامح در ادله سنن و یکی هم که امر در روایات مخصوصا در باب آداب و رسوم زیاد در استحباب استعمال شده. چون زیاد در استحباب استعمال شده، اینا رو هم جز اون عواملی که دلالت بر استحباب میکنه قبول کردن. پس عده‌ای که قائل به استحباب هستن سند دلیلشون همین روایاته، ولی ما گفتیم نه، این روایات توش امر هست، امرم ظاهر در وجوبه مگر خلافش ظاهر بشه، و اینجا بزرگان و اکثر علما بهش عمل کردن، بنابراین این رو ما حجت میدونیم. تا اینجا استدلال اقوال تمام. فقط 2 چیز استثناء شده، و وجوب رو ما قبول داریم که دلالت بر از این ادله، این روایات دلالت بر وجوب تسویه داره، منتها 2 مورد استثناء شده. یکی میل قلبی، تساویه در میل قلبی، این رو دیگه دلیل نداریم، که حتی در قلبشم، در میل نفسانیشم تساوی بین این دوتا رعایت بکنه، و یکی هم که در اونجایی که طرفین اینا، این که گفتیم در جاییست که طرفین مسلمان باشند، اما اگر یکی مسلمان است یکی غیر مسلمان، اونجا هم باز تسویه واجب نیست. میتوند اونی که مسلمان است رو احترام بگذاره، اونی که کافر است، یهودی است، نصرانی است، اونو اون احترامی که برای مسلمان قائل شد برای او قائل نشه. این دو مورد استثناء شده. حالا انشاءالله بحث فردا این دو مورد رو میخونیم. شما فرمایش داشتید؟